وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در دستور العملشون حضرت دعوا زهر بعد از اون که فرمودن که همتت خیر باشه و حسن باشه، می فرمان یا ابا ذر من ملک ما بین فخذی و ما بین لحیی دخل الجنه. ای ابا ذر، اگر کسی بتونه ما بین دو رانش رو و ما بین دو لبش رو مالک بشه، این دیگه جهنم نمیبینه، براش بهش واجب میشه. ابا ذر میگه که پرسیدم قلت یا رسول الله انا لنؤاخذ بما تن تق بهی السنتنا. قال یا ابا ذر هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. ابا ذر میگه که من سوال کردم که ای پی رسول خدا، آیا در مورد اون چه میگیم مؤاخذه میشیم؟ حضرت جواب میدن که آیا ابا ذر مگه جز اینه که اون چه مردم را از رو در آتش میندازه اونیه که زبانشون براشون ایجاد کرده، نتایج زبانشون است که به این روزشون میندازه. انک لا تزال سالما ما سکت فان تکلمت کتب لك علیک. ادامه فرمایش حضرت هست به ابا ذر که تا ساکتی سالمی، وقتی صحبت کردی دو تا مسئله ممکنه برات بشه، یا به نفعت بشه یا به ضررت بشه. اگه التفات فرموده باشید بازم هست، این خیلی عجیبه که حضرت که بناست یک انسان بزرگی رو تربیت کند که بتونه درجاتی رو طی کنه که بشه بهش گفت ابا ذر منا اهل البیت. میدانید که این روایت سلمان و منا اهل البیت برای ابا ذر هم اومده است. ابا ذر خیلی درجات داره، امام صادق از قول ابا ذر حرف میارند. گاهی تو فرمایشات امام صادق اینجوریست که ابا ذر اینطور گفت. یعنی چی؟ یعنی ابا ذر اینقدر درجهش بالاست که امام نظر دارن به جملات ابا ذر. ابا ذری که ما عموما میشناسیم یه ابا ذر انقلابیست، حتما یه مسلمان انقلابیست، ولی واقعا امام رحمت الله علیه رو ما میتونیم بگیم فقط یه شخص انقلابی است به همون معنی که مثلا با آمریکا جنگید و با شاه جنگید. امام یه انسان متعالیه، جامعه گستردن که همون جامعیت و تعالیشون لازمش اینه که خوب با آمریکا بجنگن. نه چون با آمریکا جنگیدن امامن، چون که یک انسان وارسته یه جامعه همه بودین، حتما جنگ با شیطان بزرگم جزء این جامعیت هست. حالا یک کس که از بیرون نگاه کنه، مثلا یه انقلابی، چهره انقلابی امام براش مورد پسند است، ولی امام که یه بود نداشتن. ما این مشکل با ابا ذر رحمت الله علیه داریم که ابا ذر رو که میایم معرفی کنیم، گاهی اون مثلا حتی یادم است یک کتابی قبل از انقلاب نوشته شده بود به نام ابازر سوسیالیست مبارز. من شاید بگم توهین آمیزترین کتاب به ابازر همین کتاب است. یعنی ابازر یه مسلمان نیست، یه سوسیالیسته. سوسیالیست یعنی کسی که براش مردم مهمن، سوسیاتی بلد این دیگه، یعنی جامعه اجتماع. یعنی میگفت چرا ابازر خوبه؟ چون سوسیالیسته. وقت جالب چیه که مبارزه است، باری کلا سوسیالیست مبارزه چون خوبه. این خیلی ابازر را خراب کردن است. نمیخوام بگم اون نویسنده بیچاره قصد خراب کردن ابازر رو داشته، نه، اون براش مبارز بودن ارزش بوده. ولی خدا میداند ابازر، شما همین، حالا من نمیخوام روش بحث کنم، شما ببینین ابوالاسود دوعلی میفرماد که رفتم در روضه نقطه، حالا الحمدلله حالا میشه این حرفا خوب زد. اگه من یک سال و نیم پیش یا دو سال پیش که بحث ابازر شروع کردیم اینا میگفتم جا نمیفت. میگه رفتم در روضه، گفتم ابازر بده هر روایتی چیزی که از پیامبر گرفته بده. ابازر، این که داری میخونی، من دارم قصه این ای ابازر رو میگم، میگه که رفتم، ابازر میگه، میگه رفتم عصری در مسجد، دیدم پیامبر تنها نشستند و امیرالمومنین هم باشون بود. خدمت پیامبر گفتم که به من یه نصیحتی بدید. حضرت این روایته که دو سال، این حدود دو سال ما داریم میگیم و هنوزم تمام نشده است رو یک جا به ابازر میگن و ابازر میگیره، ابازر میگیره. و بعد کجا حیات پیامبر کجا؟ بعدش پیامبر فوت میکنه، خلیفه اول میاد رو کار، خلیفه دوم میاد رو کار، خلیفه سوم ابازر رو تبعید میکنه در ربزه. ابوالاسود دوعلی میاد در ربزه این روایت رو میگیره. ابازرم که نوشته نداشته، از سواد نداشته است که. میخوام نتیجه بگیرم، اینا رو بهش میگن مقام شهود، یه بحث مفصلی. یعنی ابازر مقامش مقامی نیست که اینا رو حفظ کرده باشه، قلبش اینها رو از پیامبر گرفته است. اصلا شما دارین هر شب حضرت رسول صلوات الله علیه و آله قبل از خوابشون این سوره هایی که اولش حامیمس رو میخوندن، هفت سوره اینا بلنده، مثلا شورا. خب حالا بحث از جناب آیت الله حسینی تهرانی از آقای طباطبایی رحمت الله علیه میپرسن این جریانش چیه؟ حضرت چطوری هفت سوره را قبل از خواب هر شب میخوندن؟ آیت الله طباطبایی میفرمان نه، اینه که اینا مثلا با حافظه میخوندن، حضرت ملکوت این آیا پیششونه، سریع القا میشد بهشون. ائمه که جای درس نخوندن که، پیامبر که آیا را حفظ نمی کردن، اصلا حفظی نیست کار پیامبر، قلبیه، کشفیه. ما چیزایی که از این ابازر رحمت الله علیه می فهمیم از این مقوله است. البته شاگرد اهل البیت این آقای پروفسور کربن در شیعه تلاش خوب کرده، زحمت کشیده است. بعد همین هم میگه اصلا فرهنگ ائمه شیعه فرهنگ قلب و شهود است، نه فرهنگ استدلال و فلسفه یونانی. بعد میگه که اون چه غزالی آخر عمر بهش رسید، ائمه شیعه از اول اصلا پایه هدایتشون رو اینه. چون غزالی آخر اون خب میدونین متحول شد، فهمید که
شاید که در این میکده ها دریابیم آن عمر که در مدرسه ها گم کردیم. غزالی آخر عمرش متوجه شد که با قلبش باید سیر کند. تعلیم به عنوان مقدمه است، اگه مقصد شد خطرناک میشه. کشف باید بیاد. همین کاری که ما تو شیعه تلاشمون همیشه همینه، این که ما دامن اهل البیت رو میگیریم و اینا، چون دلمون میخواد با نور اونا ما راه بریم. من این تاکید به این جهت میکنم که ببینیم پیامبر میخوان یه ابازر بسازند، ابازری که مقامات داره. او وقت روی یکی از دایی که خیلی تاکید میکنن از اول تا حالا شما میبینین، روی حفظ زبان است. چون به حمدالله خیلی بحث شده است، ولی معلومه است که هنوز برای کسی که میخواد این راه را بره کار مونده است. این روایت را ببینین، اولش حضرت رو دو تا چیز تاکید میکنن، حفظ شهوت و حفظ زبان. ولی کدوم ادامه میدن؟ حفظ زبان ادامه میدن، با اینکه چند بار دوباره قبلش بحث کردن حفظ زبان را. معلومه که حضرت رو این بیشتر تاکید دارن. میفرمان اگر کسی بین دورانش را و بین دولبش رو حفظ کرد، این بهش براش واجب میشه. این قاعده کلی. ولی ما تو کدوم قسمت بیشتر ضربه میخوریم و بیشتر باید مراقبت کنیم؟ تو قسمت دوم معلومه که دوتاش مهمه. کسی که روح شهوانی شد که این دیگه اصلا دینی براش نمونه که بخواه حفظ کنه. برای همینم میگن تو اون قسمت اگر کسی مبتلا شد، روحش روح شهوت شد، دیگه خیلی چیزا رو از دست داده. ولی مسلمونا عموما تو اون قضیه راحت تر خودشونا کنترل میکنن. نمونهش ببینید، کم مسلمان میبینید که آلوده به زنا باشید، اما کم مسلمان نمیبینید که آلوده به حرافی نباشید. اینه که دوباره حضرت اینا تاکید میکنن. حالا پس این تا اینجا میفرمان ابازر سوال کرد که معلومه که یه چیزی بوده از قضیه که یا رسول الله هرچی میگوییم محاسبه داره. این که ما هرچی بگیم محاسبه داره یه سوالیست که باید اول جا بیفته. حل نیست برا ما که آقا نه این که ما در سخن گفتن اگه بد نگیم آزادی، ما رو هم رفته هر چی بگیم باید تو دستگاه بدونیم هست. تو دستگاه دین هر سخن ما حساب داره، یا حساب خوب داره یا حساب بد. اتفاق داشته باشین. من اول حساب خوب یه اشاره بکنم، این به درد عزیزم میخوره. ببینین شما اگه بخواید حرف با حساب بزنین، باید حرفی بزنیم که پشوانه داشته باشیم. پشوانه یه حرف فقط باید از کانال عصمت گذشته باشیم. تو جلساتون که میشینین نگاه کنیم تهش کدوم حرفا به درد بخورسته میشه روش قسم خورد؟ اونایی که یا قرآنی باشه یا روایی، بقیهش حرافیه. واقعا حرافی. حالا اگر که حرفمونه که میزنیم پشوانه داشته باشه، پس در واقع خودمون نزدیم، آلوده به حرافی نمیشیم. شما اگه برا خدا، حالا چه فارسی چه عربی، یادت یه آیه قرآن یا یه روایت بیاد بگی، بعدش هم هیچی نگی تا اون چه که با ضروری است به عنوان یه حق بگی اینجا شما آلوده به حرافی نمیشی. من بارها به دوستان عرض میکنم اگه میخواید نجات پیدا کنی، باید حرفتون پایه داشته باشه. خودم هم این مشکل دارم، حرف بنده گاهی میشنم ارزیابی میکنم، نم حرفام به درد میخورد که پشتوانه داشت. یه وقت به پاید کلا سرد و نره بگم آخه اینا که مال پیغمبر امام است، ما چی؟ هیچی. ما هیچی آقا، هیچی. یا حرف ما به اسمت نزدیک است یا به اسمت نزدیک است. اگه به اسمت نزدیک نیست، یعنی به صحت نزدیک نیست، باطل است. حرف باطل هیچیه. اگه به اسمت نزدیک است، از کجا میفهمین به اسمت نزدیک است؟ از عقلتون یا باید معصوم گفته باشه؟ عقل ما که تازه خودش اشتباه میکنه. هر همین هم این، اگه تونستید آشنا بشین با منطق قرآن، چه اشکال داره در مدتی وقتش صرف کنه قرآن بخونه، قرآن بشناسه؟ این فضله دیگه، در شرح حالش خوندین دیگه، نوکری اهل البیت این کار ازش میاد که فضله میگن هر چی حرف میزه قرآن حرف میزه. ما الحمدلله یه نمونه خوبش رو خدا حفظ کنه دیگه، آقای محمد حسین طباطبایی رو داریم. ولی خب فضله معلوم ده، حالا فضله بالاخره فضله است، این تاج سر ماست، اونم تاج سر ما، ما به هر دوشون افتخار میکنم. که میگن اینقدر مشهور بوده که فزده نطقش همیشه قرآن بوده، که توی مسافرتی خب میدونستن مردم این شهر که فزده کلامش کلام قرآن. یکی میاد که امتحان کنه، که مثلا یه جوری مثلا امتحان کنه جناب فزده را، آیا دیدن مثلا گاهی آخرش هست علیمون حکیم، گاهی هست سمیع اون علی. این میاد خدمتی فزه میگه مثلا یا مادر مؤمنین، من آیاتم میخونم، ببینید من اشتباه نخونم، امتحانم امتحان مثلا من بدم پیش شما. بعد یکی اینا رو مثلا به جای سمیع اون علی میزنه، میگه علیمون حکیم، فزه میفهمه که این اشتباه کرد، یعنی مشهور بوده است. خب این چرا این مقام داشته؟ به این نتیجه رسیده که حرفی که بخواد به درد بخوره باید پشتوانه داشته باشه. خب دو تا نتیجه میگیریم. حالا حرف پشتوانه دار نداریم، خب نمیزنیم. بهترین بهش، بهشت سکوت است. کار ازش میاد. بهش خودش، بهشتی که انشاءالله من و شما میخوایم بریم، یکی از دریچه هاش که اصلی ترین دریچه هاش هم ظاهرن هست، سکوت است. داریم؟ خب اینجا هست که حالا آدم میگه آقا اگه میخوای حرف بزنی با سواد بشو. ما به دوستان همیشه عرض میکنیم، میگم بابا طور نیست حرف بزنی، اما این حرف دا با پشوانه بزن. به خصوص روحانیون دیگه از این جهت خیلی سرشون به خطر است، گاهی به این طلبا سر به سرشون میزنه، میگم بابا طلبه بی سواد نشی، وقت از خودت حرف میزن. اگه از خودت حرف زدی دین رو ضایع میکنی. این که خیلی وحشتناک داره. من اینجا که ادعا دارم میخوام روایت بگم، این که اونجا دقت کردن یک کلمه یه لحظه گفتم ظاهرن از اصلی ترین درای بهشت، تو ذهنم بیشتر نیست که اصلی ترین است، اما خب یه لحظه خوب شک کردم، خب پس باید بگم ظاهرن. فعله بده کارشون، ما خدا نباشیم که آیا سکوت بالاخره اصلی ترین در بهشت است، یا تا اونجا که من تو ذهنم ظاهرن اصلی ترین در بهشت است. خب مشکل شد دیگه کار. اگه به خصوص عرض میکنم طلبه ها باید خیلی مواظب باشن که خیلی درس بخونن، همینقدر که خیلی برکت داره دادم تو کسوت روحانی برد و قال از صادق و قال الباقر دم دهنش باشه، خیلی آقا ثواب داره، دنیاییست. همون قدم خطرناکه، از خودش میگه یهو به نظر من، به نظر اجتهاد، یعنی اجتهاد در دین، نه اجتهاد در خود. مجتهدانی که ما خاک پاشون از سرمه چشممون میکنیم، برای اینکه اینا رفتن هزارها روایت ها زیرا رو کردن، حالا استخوان این روایات رو برای ما میگن، این خیلی بالاتر از یه روایته. فتوای یه مجتهد 100 روایت پشتش خوابیده است، اما یه روایت رو روایت است. برای همینم اگه بین یه فتوا و یه روایت شما گیر کردید، روایت رو باید عمل کنی. چرا؟ چون این روایت سخن مجتهد نیست، اساره صدها روایته، در صورت که این روایت یه روایت نداشته باشید اجتهاد حتما لازم است. اما خب حالا شما حساب کنید یه طلبه خوب کم درس بخونه، این خیلی ضررش بیده، به خصوص ما بعد از انقلاب یه خسارت خیلی زیادی که دیدیم، بعضی طلبه ها اینا منقطع شدن از درس و بحث حوزه و همین ها اتفاقا بدبینی درست کن ضرر زره. حالا ما به معلمای دینی وقتی میخوان از مراکز فارغ و تحصیل بشن همیشه میگن آقا یه نصیحت هم بکنیم، میگم آقا چندین سال بکشنددون مدیر و ناظم نشید. یعنی چرا؟ میگم اول ببین این دینی درسه که خوندن، خوب درس بدی ملکدون بشه، حالا بعد اگه رفتین معلمه مثلا ناظم شدین یا مدیر شدین دیگه چندین سال درس دادین اونا میمونه. مثلا چرا؟ مثلا اینا به این دلیل گفتم حالا یه مثلا روحانی است واقعا 20 سال 15 سال منبر رفته است، خوب مسلطه، حالا اینا مثلا از حوزه منقطع بشه این خیلی خطرناک نیست، چون این خودش الان تسلط داره روی. اما شما حساب کن یه طلبه مثلا حالا تازه درسش مختصری خونده حالا بیاد منقطع بشید از حوزه، اینا خیلی باید مواظب باشین، حرفا بی پشتوانه میشه. ما معلم‌ها یه ادعای دینی میکنیم خیلی سرمون به خطر بیشتره، چون شما انتظار از ما دارین که اون آقا مگه می‌خواستم از تو حرف بشنو، این همه آدم بود که ما از حرفاشو بشنو، تو ادعا دین است که از دین حرف میزنی. حالا اینن برای شما این به یه شکل دیگه هست، حالا ما مصیبت خودمون گفتیم که برای ما گریه کنی، این برای شما من به یه نحوی حرف باید آقا پشتوانه داشته باشه. اگه انشاءالله به لطف کرم الهی حرف دون پشتوانه پیدا کرد، اولا حرف حسابی میزنی، درسانی زیاد حرف نمیزنی، آنی که میام حرف بزنیم رو چه حساب داریم میکی، از رو چه حسابی میکی، خب نمیکن. من گاهی شهید مطهری رحمت الله علیه رو خود دقت کردم، این مرد خدا رحمتش میکنه واقعا مواظبن، گاهی که یه شک کوچولو دارن ما را بدبخت نمی کنن، همونجا میگن یعنی آقا من اینا شک دارم. یعنی شما حساب کنید چرا وقت دادم کتاب شهید مطهری که میکنه بیچاره نمیشه؟ شما شوخی، چند میلیون آدم کتاب شهید مطهری تا حالا خوندن ولی بیچاره نشدن، برای اینکه ایشون وقتی سخن میگن سیر سخنشون پشتوانه پیدا کرده. امام که دیگه مشخصه، یکی از این روحانیون اوایل انقلاب بود، فرمان عجیبه آقا هر چیشون میگه روایت میگه. خب اول انقلاب، حالا ما بعد، خب امام برای همه که روشن نبود که، ایشون که خودشون اهل روایت بودن و خیلی هم مسلط بودن، ایشون میگه آقا عجیبه هر چی ایشون میگه روایت میگه. باور کنید اینجوریه، میشه گفت امام یک کلمه حرف که روایت و آیه نباشه نزده. خب نتیجه شه ببینید، مردم بدبخت شدن یا خوشبخت شدن؟ خب حالا اون ورم مثلا اون بنده خدا بنی صدر، هی گفت من اینجور میگم کوش گرفتار آمریکا، هم به ما ضرر زد هم به خودش ضرر زد، نتیجه شه ندیده. این طرف قضیه که حل شد، همه مونم به هم دعا کنیم که آقا کمک کنیم، دعا کنیم که خدایا ما را از اونا قرار بده که با پشتوانه نور تو حرف بزنیم. خیلی عالیه، من الان کم روش وقت گذاشتم، هی باید به هم بگیم کم حرف میزنیم، و هر وقت هم حرف زدیم دیگه خوب حرف میزنیم، بعدم وقتی حرف با حق زدیم دیگه عقب نشینی هم نمی کنیم، حرفمون هم بس نمی گیریم، زایعه هم نمی شیم. کی باز شد که سبک و زایعه نشیم؟ اون نوری که پشت این حرف بود. این طرف قضیه. حالا بیام اون طرف قضیه، خلا حضرت می فرمان که ای عبازر حرف نزن، کم حرف بزن. عبازر می پرسد که یا رسول الله مگه این حرفا که میزنیم حساب داره؟ این معلومه که یه سوال عمیقی، اینو ساده ازش رد نشین. چی عبازر میخواه بگه؟ عوازل داره یه فرهنگی را سوال میکنه. کدوم فرهنگ؟ که فکر میکنه همینطور حرف زدن چیزی نیست، همینطور حرف زدن چیزی نیست. من خودم فکر، من اگه یه روز کار داشته باشم زود را تند رانندگی کنم، بعد که میام مثلا سر جلسه تند حرف میزنم، یعنی توجه زیاد به دنیا اون نظم سکوت هم از بین میبره. میام بنویسم، میام تون تون دارم مینویسم، نه دیگه تو معنی نه چیز مینویسم، نه تو معنی نه حرف میزن. معلومه که این حالت عوازر سوال میکنه که روح با جرأت حرف زدن، همطور سخن گفتن چیزیه یا چیز نیست؟ حضرت میفرماید هر که از رو افتاده است تو جهنم به خاطر همه حرف زدنش بوده. حرف زدنش را درو کرده است. حسائد میدونید که میفرماید حرف زدنش را چه پر حرفی کرده است، بی پشوانه حرف زده است، حالا نتیجهش تو آتش افتادن است. همین که پشوان حرفش نداره بی پروا حرف میزنه، همین که بی پروا حرف زد هم تو حرف میزنه. اینجوری میشه روح آرامشش که بگردد حرف حق بزنه از بین میره. اینه که سؤال عبازر یه سؤال سیر و سلوکیست که سوالش اینه انا لنو آخذو به ما تنطق بهی السنتنا، آیا ما مؤاخذه میشیم به اون به جهت اون چیزی که زبانمون نطق کرده است؟ نه گناه ها. حضرت فرمود آره، که قال یا عبازر حل یو که بناس، یعنی دمر برو برو به اصطلاح افتادن علا مناخر خیم از رو و از سینه و اینا تو آتش فنار، الا حسائد و السنته هم، الا نتیجه زبانش این انداخته تو آتش. خیلی حالا خدا کمکمون کنه، ما با امید اینا رو میخونیم که بلکه یه جوری اصلاح بشیم. خودم یعنی مشکل دارم. از اینجا معلوم میشه که اولا سخن گفتن از روی دیگه، اگر که سخن بگی برای اینکه طرف را جلب کنی، نه خدا را، در واقع رو ده به طرف کی گرفته؟ به طرف خلق، نه به طرف حق. وقود هن ناس و الهجاره، می فرماد جهنم سوختش آتش است و مردم. وقود هن ناسه، بله، سنگ و آتش، سنگ و مردم، یعنی اون چی که جهنم رو می گراند، جهنم گر می کشه، مردم و سنگ. سنگ رو بگیرین بوتا پول گرفتن مفصل، چون پول طلا بود است دیگه، سکه و اینا سنگه دیگه، چی دیگه؟ خودی مردم. یعنی جهنم شما را کی شعله ور میکنه؟ میفرماد خود مردم آپول. حالا نظر به مردم، منهای نظر به حق، همون آتشه است. چرا از روم ایندازن؟ برای اینکه رومون به مردم است. برای همین میگه که خب هر کس بعضی را میکشن میارن، میگه دیگه تو حرف میزنی. حالا خیلی مفصل حضرت، تازه ما فکر کردیم دیگه از این بحث سخن گفتن حضرت دست میکشن، ما میگیم نه ول نمی کنن، نجات ما تو این قضیه است. حضرت میفرمان نه آقا، اگر کسی سخن بگه زبانش علت این که از رو میفته رو آتش زبانش است، اون است که با زبانش پایش رو گذاشته است. بعد خب ممکنه از این سخن سوء استفاده بشه، یکی بگه که خب پس دیگه حرف نمیزنه، میگن نه 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 ادامهش نیست، انک لا تزال سالما ما سکت، تا حرف نزدی ساکتی سالمی، سالم غیر متعالی است. یه بچه هم سالمه، یه بچه را جهنم نمیبرن ولی بهشتی هم که اولیا میرن که نمیبرن، سالم غیر صالحه. ما با حرف زدنمون صالح میشیم و با سکوتمون سالم، ما اگه سکوت کنیم جهنم نمیریم، خب دیوونه هم جهنم نمیره، بچه هم جهنم نمیره، ولی صلحا که مقاماتی برای خودشون کسب کردن با همین سخن گفتن اتفاقا کسب کردن. حضرت میفرمان انک لا تزال سالما، دائم شما سالمی، ما سکت وقتی ساکتی، فإن تکلمت کتب لک علیک، آنی که سخن داشت شروع کردی حالا یا به ضدت می نویسن